به به پریسا خانم بودن ایشون، اسم آهنگش هم هست دل میگه. و ما میخواییم بریم الان سراغ مدل زندگی رمضانی، همه رفتارهای غیرعادی روزه بگیران عادی. اما تو ماه رمضان توی ایران و حتما کشورهای مسلمان دیگه سبک زندگیشون تا حدودی عوض میشه. اصلا کشورهای مسلمان از این نظر دو دسته هستن که حالا یه مروری بر حالات و احوالاتشون در این ایام میکنیم همین الان. دسته اول رمضان البهالها، تو این کشورها مثل مالزی و ترکیه روند زندگی عادی مردم تغییر خاصی توش ایجاد نمیشه. مثلا رستوران ها بازن، اغذیه فروشی ها هم کار میکنن، چیزی به اسم روزه‌خواری و تظاهر بهش هم اصلا وجود نداره. کسی که روزه است خب قبول بشه دیگه، اونم که روزه نیست زندگی خودش میکنه. حتی مراکز فسخ و فجور هم بازن، کسی کاری به کارشون نداره. معنیش اینه که تو اینجور کشورها با وجود اسلامی بودنشون به فردیت و شخصیت مردم احترام گذاشته میشه. کسی نمیره یقه مردمو بگیره به زور وادارشون کنه روزه بگیرن، چون که تو ما رمضان براشون تعیین کنه کجا میتونن یه چیکار بخورن کجا نمیتونن. بله. دسته دوم رمضان البزنهان، حالا بله اینجوریه. این دست از کشورها که خب ایران خودمون هم از همون هاست دیگه، خودتون بهتر میدونید. شما چه روزگیر باشید چه نباشید، چه مسلمون باشید چه نباشید، باید تظاهر به روزداری کنید. خیلی بامزه است آقا، همه جا تظاهر بده، همه جا، منتها در تعالیم ما این یه جا تظاهر و ظاهرسازی خیلی هم خوبه. شما اگه تظاهر نکنی اصلا میگیرن دادگاهیت میکنن. به طور کلی ظواهر میدونی شهرها هم تو این ماه تغییر میکنه، یعنی خیلی از اغذیه فروشی ها و کافه ها و اینا تعطیل میشن یا چه میدونم تعمیراتشون رو تنظیم میکنن بیفته تو این ایام ضرر نکنن. یعنی سیستم یه جوری میشه، شما از همه چیتون، یعنی کلا همه چیتون رمضانی میشه. دلیلش هم خیلی روشن و واضحه، چون شما در یک کشور رمضان البزن دارید زندگی میکنید. خانه شدید الان؟ خانه شدید؟ خدا بشه.
فرشید جونی سلام، خوردم حالم خیلی بده. یه سوال فنی، این آقایون که روزه میگیرن بعد میخوان برن اون دنیا، میگن حوریان بهش منتظره. آره تو میدونی برای خانوما که روزه میگیرن اگه برن اون دنیا کی منتظرشونه؟ این جواب به من بده، من برام خیلی سوال فنی پیش اومده. خود تو روزه گرفتن نمیدونم بگیرم نگیرم، من چیکار کنم؟ بگیر. آره مرسی،
حالا جان شما بگیر، شما روزه رو بگیر. حوری که فقط چیز نیست که، مؤنث نیست که، فقط خانم حوری مردم داره. اونجا به شما از اون حوری های مردش میدن، به آقایون حوری خانم میدن، به خانم ها حوری مرد میدن. من نمیدونم چرا ولی چه به چه دلیل روزه بگیریم حوری باید بگیریم، ولی اگه شما اینجوری شنیدیم میگم یعنی مردش هم هست. آره اینجوریه، این مثل اونجا مثل قانونای جمهوری اسلامی نیست، مساوی همه چی. آره راحت باش. و اما در ادامه تغییرات سبک زندگی مردم در ماه رمضان، همانا تغییر در ذائقه مردم و عادات غذایی متعصبانه ای که در این ماه گریبانشون رو میگیره و به صورت اپیدمی در جامعه گسترش پیدا میکنه باید صحبت کنیم. یعنی مثلا آش رشته رو که در باقی سال آقا ملت ما یه بار میخوردن، تازه بعد از خوردنش هم خیلی ببخشید نفخ میکردن، کلی توپ و لعنت به خوش میرفتن که این چی بود خوردیم. تو این یه ماه آقا یهو کیمیا و محبوب القلوب میشه. 400 مونده به افطار، صفای طولانی و در هم پیچیده آش رشته در همه جای شهر تشکیل میشه. ملت برای یه کاسه آش رشته تو سر کله هم میزنن. یعنی چی؟ البته بگم این وسط حلیم هم خیلی سعی کرد که از آب گلالود ماهی بگیره و با سوء استفاده از احساسات و هیجانات کاذب شکمی در ایام رمضان خودشو به آش رشته بچسبونه و اینا. البته موفقیتایی هم داشته، اما در نهایت این آش رشته بود که تونست به خوبی در این ایام بر روی احساسات مردم موج سواری کنه و مثل بنز بفروشه. هنوزم که هنوزه.
هنوز
حالا تو از فاز لایف استایل شکمی بیرون نیومدیم، اینم بگم تو دنیای شیرینیجات هم مشاهده چنین تعصبای شکمی هستیم. ما مثلا زول بیابامی و گوشفیل که تا قبل از ما رمضان تو لیست تاپ 10 یا 10 تای اول شیرینی‌های محبوب ایرانیام نبودن و در برابر دانمارکی و نوخامه و شیرین نخودچی و اینا اصلا حرفی برای گفتن نداشتن، آقا تو این ما یه شبه سلبریتی و سوپر استار میشن، ملت برای خریدنشون صف میکشن بیا و ببین. حالا چرا اینجوریه دیگه نمیدونم والله، دلیلشو من نمیدونم. خب این هفته میدونید که راجع به مارمزون و روزه و این چیزا داریم صحبت میکنیم. یکی از قشرهایی که تو مارمزون خیلی کارش زیاد میشه قشر روحانیته و
سلام علیکم برادر، منافع شما خجالت نمیکشه پشت سر ما حرف میزنه.
حاجی پشت سر بله. چیه؟ من دارم برنامه اجرا میکنم، من شما رو نگفتم.
همین دیگه، شما داری غیبت میکنی، داری گوشت روحانی مرده رو میخوری. خوشمزه یه
چی میگی حاجی جان؟ بله. کاری داری بگو، اگرنه بفرمایید من برنامه رو اجرا کنم. کار
ما کار خاصی نداریم، فقط اومدیم خوب. یک منبری بریم چند تا سوال شرعی هم جواب بدیم دیگه، بعد بریم بله. که به سفره افطاری سوممون برسیم ان شاء الله.
حاج آقا ببخشید بله. ولی وقتی نداریم برای این بله. کارا که شما گفتیم، منبر و سوال شرعی نداریم که اونا مال قدیما بود، گذشت.
خان یعنی ما در ماه مبارک مرخصی با حقوق مضاعف میریم ان شاء الله تعالی.
حاجی جان شما مدت هاست تو این دیگه تو این برنامه منبر نمیرید.
راست میگی
بله.
شما خجالت نمیکشی از سرشلوغی ما استفاده یعنی میکنی چی؟ منبر ما رو از ما گرفتی؟ بنده میبینم این مؤمنات وگر شد مؤمنین طرفدار ما هی میگن چرا حاجی منبر نمیرید که شما.
یعنی شما خودت نفهمیده بودی مسئله رو تا حالا حاجی؟
دیگه با این زبان روز آدم سخته همه چیز رو بفهم.
بله باشه باشه حاج آقا، حالا من بعدا حرف میزنیم بعد از برنامه.
شما این نصف المؤمنین را ندیدی انشالله؟ شب به ما گفته میره شب احیا ولی هنوز نیامده.
حاجی شب احیا کجا بود؟ هنوز شب احیا نشده که. یعنی چی
دیگه؟ این بچه اندل مؤمنین دیگه اومد گفت بابا طاقت ندارم تا شب احیا سب کن، میخوام برم شبهای پیش از احیا. ما هم گفتیم برو عزیزم، این بچه بیش از حد داره معنوی میشه، اصلا ما دورش حاله نور میبینیم، نکنه شهید بشه یک فرق.
چیزه حاجی بذار برنامه تموم شد منم میام میریم با هم میگردیم پیداش میکنیم.
باشه دیگه،
نگران نباش.
باشه باشه. پس بعد که این و راجعه شما تمام شد دیگه بیا با هم بگردیم این رو پیدا بکنیم.
زشته اینجور چشم بلا. شما بفرمایید من میام.
باشه دیگه، یک سلامی سلواتی چیزی پخش بکنید ما تشریف ببریم.
بفرمایید حاجی جان بفرمایید. بایش میکنم
الله
ساعتی داریم ما. کجا بودم چی میگفتم؟ اصلا رشته کلام از دستم دارم. آها داشتم میگفتم که توی مارمزون یکی از قشرایی که
هرشید این نصف مؤمنین زنگ زدی میگه کار واجب داره. با
نصف مؤمنین کیه دیگه؟
همین پسر حاجی دیگه.
آها نصف المؤمنین رو میگی؟ بابا من دارم برنامه داریم، این پدر پسر چی میخوان از جون ما؟ واس کن ببینم چی میگه سامی. واس کن
جون گنجیشم عزیزم، ببین با من صحبت کن، تو با منی در یمنی.
الو
من میذارم کس دیگه ای به تو نگاه چپ بکنه، یکم جیک جیک کن باشم.
چه خبره اینجا؟ الو نصفی نصف المؤمنی
گنجیشم، یه دقیقه قطع کن، من الان دوباره میگیرم تلفن از ریاست جمهوری.
چی میگین؟ نصف المؤمنین.
الو الو بابا فرشید، صد بار بهت گفتم منو جلو رفیقام نصفی صدا کن، رفیقام مسخرم میکنن.
جلو رفیقات یعنی چیه؟ تو مگه مراسم پیش از احیا نرفتی؟ الان حاجی اینجا میگفت
همین دیگه. من زنگ زدم بهت بگم هوامو داشته باش، من رفیقام لباسشون مهمونی گرفته بودن،
تو
که با اومدم اینجا من تا به بابام گفتم دارم میرم پیش از احیا دیگه.
عجب آدمیه. خب حالا من چیکار کنم این وسط؟
چی دیگه؟ یه وقت بابام ازت پرسید با من تماس داشتی؟ بهش بگو آره داشتم و تا مراسم یه تک زنگ زده به هم، چون تلفن های بابامو که خب جواب نمیدم زایه میشه، میدونی دیگه.
خب یعنی چی زایه میشه؟
بابا اینجا بچه ها همه مست و فاضیله، خب نمیشه کنترلشون کرد که فرشید ببین گوش کن، هوامو داشته باشی. من یه 30 تا کامیون جدیدن خریدم، میخوام بندازمشون تو جاده ها، تو رو میذارم روی یکی از اونا، خیلی با حال میکنی.
نصفی مگه من راننده کامیونم آخه؟ یعنی چی میگی این حرف؟
نه ولی من میدونم که تو از شغلت راضی نیستی.
آقا جان من به تو گفتم از شغلم راضی نیستم؟ همچه حرفی زدم؟
من ببین نه ولی من چشات میخونم، با من صحبت کن جون. عجب
جان؟
چیزی بودی؟
چی شد؟ چی عجب چیزی؟
نه ببین فرشید این نوه آیت الله مصباح داره این تیکه ما رو میقافه، من برم دیگه. ببین خیالت جمع، 70 من 30 تو باشه.
آقا برو، اصلا همش مال خودت، نمیخوام. برو شما بفرم.
ببین مواظبت کن از خودت دیگه، با من صحبت کن. خدا
نگهدار. یعنی رسما دارالمجانین داریم ما اینجا. یه موزیکی چیزی برو سامی، من اصلا برنامه از دستم در رفت، اصلا نفهمیدم.
همه شوخیه.
فوق‌العاده، فوق‌العاده، روزنامه، روزنامه، فوق‌العاده، روزنامه امروز، فوق‌العاده.
پیشخور. روزنامه آرمان امروز به نقل از رئیس شورای فرهنگی ریاست جمهوری تیتر زده که احمدی نژاد چرا راست راست راه می رود. بزنم به تخته.
چرا راست راست راه نره وقتی دوتا معاون مثل دست گلش رو تقدیم اوین کرده؟ بگو ماشالله، بگو ماشالله.
روزنامه کیهان امروز تیتر زده بود که انتشار اسناد تازه ویکیلیکس از ارتباط فتنه‌گران با آل سعود.
حسین جان نکن، اینقدر به این ویکیلیکس پروبال نده، فردا پس فردا پته آقا رو هم میریزه رو آب، بعد دیگه نمیتونی جمعش کنی. یا ببین چه ای گفتم، ببین چه ای گفتم.
و اما روزنامه رسالت دیروز از قول خطیب جمعه تهران تیتر زده بود که ایران با تحریم‌ها فلج نشده است، ملت ایستاده است.
و احتمالاً داربستی چیزی زده باشن زیر ملت سرپاش کرده باشن، وگرنه تا یک دو ماه پیش که ملت ویلچر بود والا.
اما روزنامه آرمان امروز یه گزارش رفته در مورد بازار میوه در کشور، به خصوص قاچاق میوه که از پدیده‌هایی که بدجوری یقه بازار تروبار رو گرفته. تو این گزارش از جمله به نقل از رئیس اتحادیه باغداری کشور اومده که الان در تهران 5400 میوه فروشی وجود داره که همه میوه فروشی‌ها میوه‌های خودشون از یه خانواده 10 نفری می‌خرن. یعنی شما تصور کن اگه الان دارین مثلا انگور می‌خورین یا چه می‌دونم هندونه قاچ کرده می‌زنین به بدن، بدانید و آگاه باشید که احتمال داره دفعه بعد که میرید از همه این میوه‌ها بخرید، قیمت این میوه به خاطر یه مشکل خانوادگی تو اون خانواده 10 نفره مثلا نصف شده باشه. مثلا چه می‌دونم داداش کوچیکه با داداش وسطی چپ افتاده، رفته با داداش بزرگی دست به یکی کرده، انگور ریختن تو بازار نصف قیمت، بعد داداش وسطی خواسته پوز اون‌ها رو بزنه، هندونه رو ازم مفت داده به خرده فروشا. مون تا به نظر میاد این خانواده 10 نفریه که حیات و ممات میوه‌ای ما مردم رو در دست خودشون دارن، خیلی اتحادشون با هم خوبه، صاحب متحدن، یا هم که حالا یه جوری پوز همو میزنن که منجر به افزایش قیمت، منجر به مثلا افزایش کاهش قیمت نمیشه دیگه. خلاصه ما الان همه تلاشمون رو کردیم که به شما نشون بدیم نوسانات قیمت میوه از کجا میاد. حالا برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره. چی گفتم؟ چی؟ منجر به افزایش قیمت نمیشه؟ میشه. کی گفته نمیشه؟ چرا من گفتم نمیشه؟ بله اینا یه جوری پوزه هم میزن منجر به افزایش قیمت میشه. از حضورتون برید دعا کنید بین افراد این خانواده 10 نفره اختلاف بیفته، شاید آقا یه کاهش قیمتی هم نصیب ما و شما شد. والا خدا رو چه دیدی؟
هفته پیش متاسفانه خبری منتشر شد مبنی بر تجاوز 6 مرد معتاد به دختر 11 ساله دستفروش در تهران، خبری که فاجعه بار و تکون دهنده بود، ولی نه صدایی از دلواپسی در اومد و نه حتی صدایی از خیلی از ماها. راستش یه جورایی میشه گفت این خبر مثل رعد و برق توی آسمون تهران ترکید و بعد فراموش شد و رفت. صاعقه‌ای که ما فقط صداشو شنیدیم، اما میدونیم یک جا در همین نزدیکی‌ها زندگی یه دختر 11 ساله رو برای همیشه خاکستر کرده. کاش این ابرهای تیره و این رعدهای بیبارون یه روز دست از سر شهر ما بردارن، یا لااقل اونقدر ببارن که چیزی از این شهر و سیاهیاش باقی نمونه. خیال باشه بی تو بلم رسیده جان کجا